بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیه شریفه کتمان بود و جهاتی از بحث که در آیه شریفه بود و با استدلال به اون برای خبر واحد و نفی و اثبات اون هم ارتباط داشت. مستحضرید که اگر ما بخواهیم به آیه استدلال بکنیم چند مقدمه رو باید بپذیریم. یک این که بگیم آیه یک قاعده عامه‌ای رو بیان میکنه که نباید کتمان کند آن کسی که چیزی را از شریعت میداند. هر کس از شریعت چیزی را میداند، هرچی از امور شریعت را میداند باید بگوید، نباید کتمان بکنه. این هسته اولیه و گام اول استدلاله که بگیم آیه داره میفرماد یه قاعده کلی را، و اون این که یجب و اظهار العلم و اظهار اونچه که میدانیم از شریعت، این رو باید اظهار کرد و کتمان نکرد. به همین روانی و خلوص دیگه، کتمان خاص و چیونا نیست. یه چیزی که میدونی باید بگی، چیزی که میدانی، البته قیودی داره، چیزی که میدونی جزء نیاز طرف هست و جزء الزامیات، این رو باید بگی. به عنوان یک تکلیف طریقی تعیین میکنه، به عنوان یک تکلیف تعیین میکنه که باید آنچرا که میدانی، این طریقی نیست، نفسی، اونی که میدانی این رو باید بگی، برای تو تکلیفه که باید اون را برای دیگران بیان کنی. شبیه این که لینذر قومه ها، خود انذار بکنه، لتبینن للناس، باید تبیین بکنی، اونی که میدانی باید بگی. این یک پایه قصه است در استدلال. اولین پایه اینه که آیه یک قاعده کلی بر وجوب اظهار افاده بکنه. پایه و گام دوم اینه که بگیم الزام عالمین و علما و مطلعین بر تبیین و اظهار، این ملازمه داره که باید اون دیگری هم بپذیره. این تلازم هم گام بعدیه که باید برداشته بشه، و اگر این دو را کسی بپذیره، اون وقت این دلیل بر حجیت خبر واحد، افتا و امثال اینها میشه. خب در بحث اول گفتیم کتمان همون اظهار اینجا. در بحث دوم عرض شد که این ما انزل الله، یکتمون ما انزل الله اطلاق داره و یا حالا لاقل شامل سنت و اخبار ائمه طاهرین هم می شود، حالا یا با ظهور اولیه یا با ادله ثانویه که منظم به آیه میشه که دو سه تا وجه آوردیم. و مسئله سوم هم این بود که آیه مختص به عقاید نیست، همه معارف را در بر میگیره، برای اینکه داره بینات و هدا، قرآن هم همش هداست، همه بینه است، همه شریعت، و تخصیص اون به مقوله اعتقادی وجهی ندارد. اگر هم بگید که مورد اینه، میگید مورد خب معلومه، مورد مخصص نیست، مورد البته مسائل اعتقادیه و مخصص نیست. چرا؟ بعضی گفتن که ما آیات رو که ببینیم و نمیدونم اینا، اینجا از اون مواردی است که مورد موجب تخصیص میشه، برای اینکه یک مورد فقط این نیست که شأن نزول خارجی اینه، اومده در سیاق نفوذ کرده. سیاق اینه که با این لحن و با این حدت و شدت ذهن را میبره به سمت مسائل پایه و اعتقادی. این البته گفته شده که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بینا للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این حدت و شدت با مسائل اعتقادی سازگاره، نه مسائل عادی. این قول آمده در بعضی کلمه. جوابی هم که از اون داده میشه اینه که بله در اون اعتقادا این شدیدتر مراتب داره، این بحثی نداریم، ولی عرض شود که اولا همون چیزی که گفتیم که این ظاهر این اطلاق ما انزلنا من البینات والهدى اطلاق داره. ثانیا اینکه وقتی تو روایات هم برید، ولی حالا روایات هم همه معتبر نباشه، میبینیم که بحث اظهار علم بر عالم و اینکه وقتی که کسی سوال میکنه جواب بده، چیزی رو کتمان نکنه، یه قاعده عمومیه، ولی حالا روایاتش هم همه معتبر نیست. از قبیل اونی که دیروز یک از آقایانم از همون تفسیر برهان خوندن، نمونه های اینم کم نیست. شما بهار همون ابواب همون جلد اول و دومه یه بابی داره کتمان العلم، در اونجا 60-70 روایت داره و در چند روایتش، ولی حالا اسنادش چه نباشه، اینه که میگه من کتاب علمه او عذابهایی برای او ذکر میکنه.
دلیل نشد.
چه نشد؟
خبر واحد
صحیح و سند. نه شاهد میاریم دیگه.
شاهد.
میگیم این اطلاق ما، این جواب ما اینه. گفتیم ظاهر آیه که اطلاق داره. این قرطی که الان عرض کردیم این بود که اینجا بلان که شأن نزول مخصص نیست، ولی یه شواهدی وجود داره که این عبارت هست از این حدت و شدت برخوردی که در آیه با کاتمین شده، که اختزا میکنه که این امر ارتباط با یه امور پایه اعتقادی داره. ما میخواییم بگیم که نه، این شواهد قوی نیست، برای اینکه در نقطه مقابلش هم ما یه شواهدی داریم که این آیه شمول داره، عموم داره. در حد اینه که این سولت این انقلت را بشکنیم و همون بگیم اطلاق طبق قاعده خودش هست دیگه. ما انزلنا من البینات والهدى، این ما انزلنا هرچی تو قرآن ما انزلنا است دیگه، هرچی تو قرآن بیناته، هرچی تو قرآن هداست. و جالب اینه که در آیات دیگه هم داره، مثلا و تکتم الحق، اونجا حق داره، حق همین حقه. آیه شریفه 42 سوره بقره داره لا تلبس الحق بالباطل، لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، اونجا داره کتمان حق.
خطاب به اهل کتاب.
بله؟
یا اهل کتاب.
بله ولی بله، خب اونم باز اطلاق که داره. حالا عرض شود که مثلا و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اونجا گفته شده که ما آتاهم الله من فضله یکیش از مهمترینش این دانشی است که از شریعت داره، و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و از این قبیل دیگه. و ما میخواییم بگیم که این اطلاق آیه به صرف این که شأن نزول اینه و یه مقدارم لحن شدیده، این سر جاش محفوظه و اینات قرینه نمیشه. شواهد مثلا اینه که تو روایات هم تو همون باب بهار ببینید 60-70 روایت داره، 7-8 تاش از همین قبیله که خیلی اطلاق داره، داره همه رو میگیره.
یحتمون ما آدم الله و فضله ما بخلا بیا لذین یبخلون،
متوجه هم یبخلون هم بیا
تابه
اون اطلاق شامل علم هم میشه، علم میشه و روایات هم داره.
البته بخل بایسلوان القرینیه عدم ارادی اطلاقه،
ولی روایات متعدد اونجا داره که شامل علم هم میشه. اینا حالا همه شواهده، ایش کدام بله همه شواهده که منطق اظهاری قاعده عامه ای است. بله
بگیم که من در اعتقادات باشه احتساس به اعتقادات بگیم و حجیت خبر واقعی که اعتقادات ثابت بشه برش از طرف قیاس و اولویت بگیم
که نه اونجا که حالا نه این از اشکالاته، از اشکالا این اشکاله اونجا قطع. البته ما حالا بحث کردیم راجع به این قبلا تو آیه ذکر، اما اتفاقا این را اشکال میگیرن مرحوم، حالا هست توی کلمات که میگن شأن نزول آیه نبوت نبیه و خبر واحد، اونجا قطعا حجت نیست به طور مطلق. پس معلوم میشه که این خبر نمیخواد خبر راجع به ماله، باید مفید علم باشه. اون در نقطه مقابل حتی بهش استدلال شده، به این شکلی که شما میفرمایید نمیشه، جز حالا وجوهی که قبلا گفتیم شاید باز عرض بکنیم. خب این سه مطلب است که ما داریم ترجیح میدیم که آیه داره همون مقدمه اول رو داره میپذیره و میشه از آیه استفاده کرد، که آیه یه قاعده عامه میگه که مجتهد و خبیر و مطلع بر احکام الزامی شریعت در جایی که دیگران به اون نیاز دارند، این مجاز نیست که نگوید، تکلیف داره که بگه، تکلیف داره که بگه. یعنی همون قاعده ارشاد جاهله که تکلیف داره بگه. اگر کسانی نیاز دارن به یک حکمی که الزامی است و مورد ابتلایشون هست، نگفتن حرامه، باید بگوید و اعلام بکنه. حالا ممکنه بگیم حتی فتوا رو هم میگیره، که در فتوا هم شد اینا بحث کرده باشیم این آیه را. خب اینم مسئله سوم. مسئله چهارم این من بعد ما بیان ناغل ناس فل کتاب هست، که در این جا هم یکی دو نکته اشاراتی بهش داشتیم، باز هم سریع مرور بکنیم. یکی این که در این بحث چهارم، این فراز من بعد ما بیان ناغل ناس فل کتاب را متعرض میشیم، و یک نکته در اینجا این است که اشاره شد که لناس استغراقی است نه مجموعی. یک احتمال اینه که بگیم ما بیناه لناس مجموعیه، یعنی چیزی که برای کل بیان کردیم اون محسوده، و اگر این باشه دیگه اون وقت بحث ها خیلی تغییر میکنه. یعنی باید بگیم این مربوط به اون بینات و هدایی است که کاملا در اجواء عمومی جا افتاده، همه از اون مطلع.
استغراقی باشن تقریبا همینه،
این اگر مجموعی باشه. اما ما میگیم ظاهرش استغراقیه. لناس یعنی من بعد ما بیناه لناس، بعد از اینکه برای مردم بیان کردیم ولو یه نفرش.
استغراقی به این نمیگن که بدلی منظورشونه.
بله دیگه
سه تاست.
نه میدونم بدلی که حالا الناس
یعنی کل
یعنی هر یک مصداق حکم واحده، هر یک مصداق حکم واحدی هست. حالا بدلی هم ممکنه بگیم، نمیدونم حالا بدلی خواهم میگیم غیر مجموعی، غیر مجموعی یعنی وقتی برای یه نفر میگی نه، حالا بدلی خیلی یک حکم برای یک از عتق رقبت هست.
بله دیگه
اینجا یه حکم برای اینجوری نیست،
برای یک نفر از افراد ناس.
نه این حکم نه نه حالا این بیشتر کفایت میکنه،
یکی بگیم کفایت نمیکنه، استغراقیه.
نه
خب نه نه، یعنی که تبیین لجمیع ناس استغراقا محقق نشده که میگه بعد
ما. نه بله حالا مقصود اینه، حالا نمیدونم، حالا
میگه تبیین معلواسطه
بدلی هم یه واژه. نه نه معل واسطه بلا واسطه کار نداره، میدونی
چون تبیین به یک نفر هم
معلواسطه. حالا ما مجموعی و غیر مجموعی بگید، حالا ببین اونی که مزد مسئله است اینه که بگیم لناس یعنی برای اکثریت یا همه یا اکثریت، این نیست، یه نفر هم به مصداقشه. حالا شاید هم انطباق بدلیتش هم بهتر باشه، من نمیخوام حالا این مقاومت بی جایی نباد کرد دیگه، ولی اونی که الان مد نظر اینه که ناس مجموعی مقصود نیست. اینم یه نکته که حالا این اشاره هم به شده بود. یکی هم حالا بحث مهمتر فل کتابه. این فل کتاب درش سه احتماله. یکی این که بگیم منظور از فل کتاب کتب قبلی است، تورات و انجیله. من بعد ما بیناه لناس فل کتاب، بعد از اینکه این مسئله را در تورات گفتیم کسی بیاد اینو کتمان بکنه، این یک احتمالی که بعضی همینطور گفتن به مناسبت شأن نزول و اینها، حمله بر کتاب کتب سابق کردن، یعنی تورات و انجیل. ما انزلنا من البینات والهدى من بعد، که در قرآن آمده من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه این را در کتاب آسمانی قبلم گفتیم. اولی مربوط ما انزلنا من البینات والهدى قرآن، اونی که در اینجا نازل کردیم، یا لا عم از قرآن و غیر قرآن. دومی مقصود کتاب‌های سابقه، یک احتمال. بعضی هم در نقطه مقابلش گفتن که من بعد ما بیناه فی الکتاب مقصود قرآنه، مثلا تصریح کردن که نه، اون نیست، ظاهر کتاب همین قرآنه و در قرآن هم هر جایی کتاب به کار رفته بدون قرینه و اینها ظاهرش قرآنه. بعضی هم اینطور گفتن و احتمال سوم اینه که نه، کتاب اینجا جنس باشه، جنسه. یعنی آیه می‌فرماد که اونی که در کتاب و صحف آسمانی بیان شده اون رو باید بگن. حالا اونا مطلع بر تورات و انجیل واقعی بودن، اون رو باید بگن. اگرم نه، در این یعنی در اینم حس نداره، اگرم چیزی در کتاب قرآنه اونو باید بگم. بعد ما بگم نافل کتاب در قرآن یا کتب آسمانی. بله بله، آیات بینات، بله آیات بینات، هرچی تو قرآنه بینه، هداست. بله
مثلا بینات تشابهات جور در
اصل بر بیینه و هداست، متشابهات هم باز به این معنای عام بیینه و هداست، منتها با ارجاع به محکمات، با ارجاع به محکمات و تکیه بر ائمه، اونم باز بیینه و هداست، چون اطلاق داره آیات بینات هدن للمتقین، همه اینا هداست، بیینه است. این اما حالا دو سه نکته در این جهته که تو وجه چهارم گفتیم خیلی چیز مهمی نیست. اما مسئله بعدی و پنجمین مطلبی که در اینجا باید بحث بشه، اون فرمایش مهم مرحوم شهید صدره، فرمایش مهم مرحوم شهید صدره، این حالا اهمیت داره تو مسئله پنجم. اون فرمایش مرحوم شهید صدر رو میخوایم بیان بکنیم و اون اینه که ایشون میفرمان که اصلا این آیهی که تا کنون ما از آن استفاده یه قانون کلی کردیم، وجوب و اظهار العلم علی العالم، ما میگیم وجوب و اظهار العلم علی العالم، وجوب الارشاد، همون قاعده ارشاد، این قاعده عامه‌ای که ما از این آیه استفاده کردیم که قبلا استفاده نمی کردیم، خود ما تو بحث قاعده ارشاد کتمان را حمله برای چیزهای خاصی کردیم و ولی اینجا الان داریم ترجیح میدیم نقطه مقابل اونی که سابق میگفتیم. ایشون بفرماد که اصلا این آیه مربوط به تکذیب و عناد با حقه، نه تنها مطلق عرض شود که اظهار علم را نمیگه، بلکه
مورد
عناد و تکذیب را میگه. من الان متن ایشون را از بحوث میخونم. دو ایشون میگه بعضی پاسخ ها دادن از آیه که ما قبول نداریم، ولی ما یک پاسخ هایی میدیم که دومیش اینه. من متن رو میخونم بعد حالا تقریر خواهیم کرد. من المحتمل قویاً ان التحریم فی الآیه الکریمه نفسی لا طریقی، این تحریم یک حکم نفسی است نه طریقی. لان الکتمانه کانه عبارت عن تعمد اخفاء الحقیقه، با تعمدن حقیقت را مخفی بدارد.
بحث قبلی مونه فعل ایجادی باشه یا نباشه،
یه خورده جلوتر از اونه حالا عرض میکنم. و هذا تا اینجاش بله قبلیه، و هذا نحو مقابلت مع الدین و معاندت فیکون من المحرمات النفسیه بل من اعظمها، و لهذا صبت فی الآیه علی مرتکبها لعنت الله لعنت الله و لعنت اللاعنین ولا ملازمت بین تحریم نفسی للکتمان من باب کونهی عنادن مع الدین و وجوب القبول. این یه خود اخص از اونی که قبل میگفتیم با این توضیحی که عرض میکنیم در آیه. در حقیقت اگر بخوایم روشن‌تر فرمایششون رو بیان بکنیم، سه احتمال وجود داره که ما بعضیش رو قبلا متعرض شدیم ولی در این بند پنجم میخوایم فرمایش ایشون رو متعرض بشیم. یک احتمال اینه که آیه داره یه قاعده یا عامه میگه که وجوب ارشاد جاهل بر عالم، این قاعده عامه است، کار به عقاید غیر عقاید چی نداره. اونی که عالم از دین میداند باید برای دیگران بیان بکنه. و کتمان یعنی عدم اظهار به لحو مطلق که قبلا میگفتیم. این یک احتماله که این عام‌ترین معنایی است که از آیه میشه استفاده کرد. دوم این است که بگوییم کتمان مطلق عدم اظهار نیست، بلکه عدم اظهار در جایی است که همراه با یک عنایت زائده است. مثلا گفته شده جایی که سوال بکنه و اون نگه، یه عنایتی بیش از اون حال طبیعی میخواد که این ادعای همین گفتن که کتمان یعنی عدم الاظهار به معنایتن. عمدن نمیگه و عرض شود که دوائی یعنی نیاز به گفتن وجود داره، سوال وجود داره، تقاضا وجود داره، ولی اون نمیگوید. یه عنایت زائدهی هست که از عدم الاظهار اون رو اخص میکنه. این چیزی بود که قبلا هم گفتیم. این دو. سوم اینه که از این هم مفاد آیه اخص باشه، بگیم کتمان نگفتن از سر عناد و با عنوان تکذیبه، یعنی یه جوری ازش استفاده تکذیب میشه، جبهه‌گیری مقابل پیغمبره، که واقعا این علمای یهود هم یه جبهه‌گیری داشتن، صرف عدم اظهار با عنایت زائده نبوده، عنایت
پنهانکاری
و از این بالاتر
دشمنی
تکذیب. پنهانکاری بگیم میشه با اون دومی جمعش کرد، تکذیب
یعنی یک وقتی از طرف از قصد جواب نمیده،
مقابلتون مع الدین و معاندتون
منشأشه، نه
چی؟ ایشون میگه این نه ایشون میگه این مقصود از کتمان، کتمان اینجا منطبق بر مقابله دین و معانده است، برزا میگه این حرام نفسی و گناه کبیره است. آیه رو حمل میکنه بر جایی که کتمان در واقع یه نوع عناده، رویارویی است، تکذیبه.
کتمان میگه اگه خرابش کنه
و داره نفی میکنه، یعنی بارش غیر از این که من میدونم حتی با عنایت نمیگم، نه اصلا این نگفتنش مدلول التزامی داره یعنی نه یعنی به خود داری میزنی پیغمبر نیست، انکاره، معانده است، تکذیبه. این ظاهر فرمایش ایشونه و این البته خب فرمایش جدیدی هم هست، چون ایشون میفرمان اینایی که گفتن نه ما یه حرف دیگه میزنیم، و اگرم بخوام بگیم یه حرف جدیدی از ایشون رو باید بگیم یه نوع در واقع کتمان، اینجا کتمان مع العناد و تکذیب و مقابله است. این شدت و حدت لعن و نفرین و کذا و کذا هم به خاطر اینه که این کتمان به مفهوم لغوی نیست، یه بار اضافه ای داره. پس در واقع سه جور میشه اینجا معنا کرد کتمان را. یکی کتمان اینه که بند اول میگفتیم دوتاش بود، یکی این بود که کتمان یعنی عدم الاظهار، بعد دلیلی همین که توجه دارد و اظهار نمی کنه این کتمانه، ولی رو تنبلیش باشه حالا حوصله ندارم سر کله بزنم این مطلب رو یادش بدم، ولی رو تنبلی این کتمانه. این معنی عام عام میشه. دو اینه که نه، کتمان یه نوع پنهانکاریه، اخفاءه، پنهانکاریه، عنایت زایده است.
بعض مواضع کتمان فقط علم الاظهار دینه، ما بفهمید که یک عملیات ایجابی هم میخواد در واسه پنهان کردن، مثلا کتاب رو تحریف کردن.
گفتیم دیگه، گفتیم دیگه،
قبلا
گفتیم، گفتیم حالا
اون را
برای آره. نه اون حالا تو این اونو نمیگه، تو این اونو نمیگه،
مقابلت معلی تحریف
کرده. ایجاب، ایجاب هست ولی یه حالت معانده است، موضع‌گیری با کل رسالته.
منشأش منافات نداره، منشأ این کار معانده بوده که باعث شده اینا برن پنهان کنن.
میگن این نحو مقابلت معدینه و به خاطر مقابل، به خاطر مقابله با دین داره این کار میکنه،
به خاطر احسان، یعنی منشأش،
یعنی میخواد بگه که این حدت و شدت به خاطر عناد و مقابله است اینجا هست. یعنی کتمان را خود میبره بالاتر از مدلول لغویش.
هر عمل دوایی داره،
شما میگید ایشون اینو نمیگه، ایشون میبره بالاتر، میگه این نوعی مقابله و معانده است، به خاطر این مقابله و معانده است که شده از محرمات نفسیه، بل من اعظم المحرمات. این من اعظم المحرمات، این معانده است. حالا ما البته اشکال داریم به ایشون، اشکال داریم به ایشون، ولی خب فرمایش ایشون اینه.
عنایتی که بوده با نحو
میدونم، میدونم ایشون هم همین میگه، ایشون میگه عنایت عناد است. بله، من عنایت زائده رو ایشون تخصیص میزنه به نوعی از عنایت زائده. عنایت زائده ما گفتیم که حتی اون معنی اولا همین که توجه داره میتونیم بگیم عنایت زائده است، یا اقلش رو ما تو معنی اول میگفتیم. تو معنای دوم یه خود عنایت زائده قوی تر میشد که بالاخره پنهان میکنه. ولی حالا روی این که یه مصلحتی میخواد برای خودش جلب بکنه، اما ایشون میگه عنایت زائدش، وجه سوم اینه، عنایت زائدش عناده، تکذیب، مقابله است. همیشه عنایت زائده که این نیست، چون میگه تطبیق میده بر خصوص این عنایت زائده. این ظاهر کلام ایشون اینه. لعنت الله رو میگه و میگه من اعظمه ها، من اعظمه ها، همینه که معانده بکنه. پس عنایت زائده را میشود یه جوری گرفت که حتی بر همون معنای اولی هم که ما میگفتیم منطبق باشه. عنایت زائده اینه که توجه داره و نمیگه، خیلی عنایت مقابل اونجایی که اصلا غافله، توجه نداره و نمیگه، اون خیلی عنایت. دومی عنایت زائده اینه که به خاطر یه انگیزه هایی اینو پنهانش میکنه، واقعا هم جبهه گیری نیست. اما سومی که ظاهر کلام ایشون هست اینه که این عنایت زائده یعنی جبهه‌گیری، یعنی تکذیب، مقابله، یعنی یه مدلول التزامی داره. این عدم فعل او، عدم و ترک او، یه مدلول التزامی داره در جایی است که مدلول التزامی تولید میکنه که من قبولت ندارم. کما اینکه تو علمای یهود و نام در مواردی اینجور بود مقابل پیغمبر دیگه، یعنی دیگه نگفتن اونا معناش این بود که نه دیگه این حرف درست نیست. و این خب در نکته پنجم خواستیم بگیم که کتمان در واقع یک چنین تفسیری هم شده که دیگه این تفسیر آیه رو کاملا مزیق میکنه. بنابر اون وجه اول آیه میگه که واجب است اظهار علی العالم ان یظهر علمه، که تو روایات هم داره، اذا ظهرت البدعه علی العالم ان یظهر علمه، یا اذا سأل سائل عن عالم علیه ان یظهر علمه یجیبه، که در روایاتی هم صحیح و غیر صحیح داریم اینا. دومی میگه که نه، کتمان اینجا با عنایت زائده است که در حقیقت علاوه بر توجه یک عملی انجام میده که صدق اخفا و مخفی کاری میکنه. احتمال سوم که در فرمایش ایشون به عنوان جواب دوم از استدلال به آیه است اینه که از اینم بالاتر عنایت زایدش اینجا همون کتمان از سر عناد و مقابله با اون پیامی است که وجود داره، نه اینکه نگفته یا حالا مخفی کرده، نه اصلا مقابل قرار گرفته. اون وقت آیه دیگه اصلا ربطی به اون بحثای دیگر هم پیدا نمی کنه. میگه هر جایی که کسی عالمی که کتمان بکنه، حتی اگه بگیم اختصاص به عقاید هم نداره، یه جور کتمانی میکنه، یک حکمی، عقیده‌ای، چیزی که در مقام مقابله است.
مقام مقابله، مقابله با احکام که معنا نداره، عقاید دیگه. مثلا من با حکم حضور مشکل دارم.
ممکنه که توی یه حکمی، توی اعتقادات مثل امام رسالت و ولایت باشه.
مثال میزنم حکم حجاب،
اونم منشأ عقیده‌ای
داره.
اون البته نزدیکه، ولی ممکنه که محملش مقابله از میکنم محمل اونی وقتی مستقیم میاد رسالت رو نفی میکنه، یه چیزی نفی رسالت مستقیمه. یه وقتی که رو احکامیه که معلوم از سر عناده، میگه تساوی زن و مرد را که الان هم داریم،
که
یه جوری برمیگرده، یه جوری برمیگرده به اون،
باز منشأ عدم ایمان داره باز.
بله، ولی مستقیم نیست همیشه، یه چیزای دیگه است. نه به هر حال نیست،
این جمله اعتقادش به خدا
به هر حال نیست. میخوام بگیم شامله مقابله با احکام هم میشه، منتها جایی که ازش برداشت یک عناد و مقابله بشه، نه اینکه مستقیم خودمون باشه. خب این دایره رو خیلی مزیق کرد دیگه، یعنی آیه اصلا یه چیز دیگه ای داره میگه. آیه داره میفرماد که هر آن کاری که هر نوع کتمانی که در مقام مقابله و مزاد و معانده باشه، این یک حرامه و یک گناه کبیره هست که از کسی انجام میشه و دیگه اصلا یه گناه دیگه، حالا تعبیر نفسی هم که شون میارن روشنه دیگه، یک حرامیه و این حالا چه ربطی داره دیگه، اصلا هیچ ربطی با خبر واحد اونا نداره. این فرمایشی که ایشون فرمودن و شواهدش هم همین هست دیگه که
نفسی بودنش هم محل بحثه. کی گفت نفسیه؟ قرآن داره تشر میزنه به اینا که
عناد، این که من عناد میارم بله. این نفسی میشه عناد و مقابله،
عناد و الله که خودش محرم و آخره.
نه ایشون میگن کتمان همون عناده،
اشتباه
میگه. آره کتمان عناده، کتمان بله البته اشتباه میفرمان. ایشون میگه که این که محرم نفسی و از کبائره، برای اینکه این کتمانش اینجا مصداق عناده. یعنی به عبارت دیگه اصلا این که اگر بخوایم یه بیان دیگه از فرمایششون بگیم، کتمان اینجا یک عنوان مشیر به یک موضوعی، موضوع همون عناد و تکذیب و مقابله است و این قبیل آیات داره در واقع مکذبین و معاندین رو مورد عتاب و خطاب قرار میده و با کتمان معنای اول و حتی دوم کار نداره، کتمان خاصه. یعنی به عبارتی که کتمان با یه قیدیست که از مناسبات حکم موضوع استفاده میکنه، کتمان با معانده این یه گناه نفسیست و اشکال واضحی داره که روشنه. این فرمایش ایشونه که اگر حالا این تقریر ازش درست باشه، که به نظرم این تقریر درسته، البته حالا فرمایش های حائری رو من ندیدم، شما دیدید؟ بحوث اینو داره، نه حالا تو اون مباحث چطوریه نمیدونم، که گاهی آقای حائری دقیق تر تقریر میکنن، گاهی همیشه هم نه، گاهی دقیق تر میگه. اونجا رو من ندیدم حالا بود.
این خاطرم جا خوبه چون پیاده
میکرده نوار محمد شهر، اونم هست، اونم را دیگه ما دستمون نیست که انباری افتاده که دستمون نیست که ببینیم چیه. بله حرفم اینجور نیست که حرف مستبعدی باشده، یعنی این تنین آیه و شرایطی که شأن نزول است، که وضعیتی که علمای یهود و نصارا داشتن. میدونید این علمای یهود و نصارا اینطور بوده که خیلی هاش، این از درس‌های مهم تاریخی و اخلاقیه که میگن اینا از بلاد بعیده آمده بودند به خاطر اون مجدهایی که ازش مطلع بودند، آمده بودند تو مدینه که وقتی پیغمبر میاد اینا از اولین کسانی باشن که به پیغمبر ایمان بیارن. ولی اونجا که اومدن دم و دستگاهی پیدا کردن که بعدن دیگه نمیشه دیگه، هوای نفسانی مانع شد و شدن در نقطه مقابل قرار گرفتن. این شرایط بر آیه مثلا سایه ای افکنده و آیه رو به اون سمت میبره. بخونی بینیم
یار
خیلی واضح تره که اینجا احتمال سوم درش اوزهه. بله
عجیبه، صرف تعمد بر اخفاء چرا باید حرمت نفسی داشته باشه؟ مثلا شاره چون میخواد اخفاء نشه و طبیعی
بله نه، ما اگر این تفسیر سومی که میگیم اون وقت نفسیه و درسته،
یعنی این تفسیری که با نفسیت نمیسازه، تفسیری از مباحث
حالا اون حالا چی نیست، ولی این ظاهرن باشه. اینم عرض بکنم گاهیه که در فرمایش های شریصد گاهیه که بحوث هم دقیق تر میاره، ولی مواردی هم داریم که در مباحث ادقه. حالا در صورت حالا فرض بگیریم کسی اینجوری میگه دیگه، حالا این یه تفسیری از فرمایششونه، اگر صرف اون اخفا و اینها باشه اون هم حرفایی که حالا ما جوابی که از این میدیم همون جوابیست که تو بحث های قبلی منعکسه دیگه. اینجا مفروض گرفته که مثلا کتمان، این که آدم چیزی میدونه نگه در جایی که نیاز داره، این حالا چیز مهمی نیست. خب بابا شاید آیه میخواد بگه بابا نگفتن چیزی که میدونی خیلی مهمه، چرا شما اونجور اینقدر یه چیزی رو مفروض میگیرید که این عتاب و خطاب باید حتما برای چیزی باشه در حد پنهانکاری، بلکه بالاتر در حد معانده، کتمان آمیخته با عناد و تذلیل حتی؟ چرا اینجوری فرض میگیرید؟ ممکنه واقعا مجرد اینکه ارشاد نمیکنه واقعا گناه داره، گناه جدی هم داره. آدم میدونه، مجتهد الان طرف میدونه که نیاز داره، باید هم فتواشو بهش بگه، بگه حالا خوابم میاد میرم جهت نمی. بله بله بله، چرا بله؟
به هم مناسبات و اون موضوع امر
وجدانیه
دیگه، این
یه
مناسبت داره اون میگه نه
نه نه شریعت، یعنی نه نه اینو برای بی خود ما مفروض گرفتیم. فرض اینه که اطلاق داره، ما انزلنا من البینات والهدى، این نفس الامری داره.
مناسبت و اون موضوع همیشه اطلاقی هست تعیین
میخوام بگم مناسبت و اون موضوع نیست، برای اینکه نه وجدانی نیست، نه نه میگم اشتباه میکنی تو وجدانتون، واقعا ممکنه چون این طرفش باید اطمینان داشت، ممکنه شریعت برای انتقال معارف در جایی که البته قیود الزامی و مورد نیاز باشه اونقدر این احکام و معارف براش مهم میکنه، در هر درجه میگه وقتی نیاز داره و حکم الزامیه شما اگر تخلی بکنید گناه کردی، واقعا گناه کبیره کردید اصلا. چقدر اینقدر ما اینو مستبعد میدونیم، خیلی معلومه
مناسبت اکثر از احتمال، صرف احتمال مناسبت ساز نیست.
آره من میگم اونی که شما میگید احتماله، اطمینانی به این نمیشه پیدا کرد.
بله ارزم اینه که وقتی بگیم لعن با صرف اظهار احتمال داره حمل بشه برای صرف اظهار
اطلاق لعن. ما انزلنا من البینات والهدى که داریم اون پایه رو بپذیریم،
اطلاق که برای مناسبت آره. حکومتی آره. همیشه اطلاق هست
آره. آره.
نه وقتی خب. بگیم با اون انسبه، یعنی با اون، یعنی با اظهار عدم اظهار عنادی
نه نه
بیشتر میخوره،
پس بگو میذاری انسبه، یعنی تو اون خیلی واضحه بس. این درسته، ولی حصر در اون نه خیلی واضحه نیست.
مناسبات حکومت همیشه هم میره، یعنی یه احتمالی میره که برای مطلق حکم باشه،
نه در حصرش باید وضوح داشته باشه. من میگم اینجور وضوحی نه، اونجا بله خیلی واضحه. از این جهته که ضمن این که آدم نمیتونه حالا قاطعانه بگه که این حرف حرف درستی نیست، ولی وجود اطلاق و توجه به این نکته و توجه به این که تو روایات هم به عنوان شاهد عرض میکنم، روایات بهار و جای دیگه ببینید این داره، وقتی که چیزی کسی نیاز داره عالم اون رو نگه گناه کرده، الجمه الله به نار رو نمیدونم چی و از این قبیل چیزها. این ممکنه که یعنی اون روایات ضعیف هم رو شما ببینید که میگه کسی که علم داره و نمیده به اونی که بهش نیاز داره، میگه الجمه الله به چه نار، اونا که ببینید دیگه نمیذاره اون مناسبات و حکم وضو شکل بگیره در ذهن. بسم الله الرحمن الرحیم.